دو دونه یه مقدار کم می‌ریزیم. آب جوشیده سرد شده رو بذارید، آب که جوشید بذارید سرد بشه، بعد بریزید تو ما بقیه که ما بهتون دادیم، بریزید پر بشه، 70 تا حمد بهش بخونید و با وضو باشید حتما. 7 روز پشت سر هم یه قاشق غذاخوری خودت بخور، به شوهرت بده، به مریضت بده، به فرزندت بده، 7 روز پشت سر همین آب رو بخورید و هر وقت هم که درشو باز کردید سوره انا انزلنا یادتون نره. دقت کردید؟ 70 تا حمد، هر وقتی که خواستید درشو باز کنید سوره انا انزلنا رو حتما بخونید. بچه هاتون هم که نمیتونن وضو بگیرن خودتون با وضو بذارید دهنشون. بعد بطری هم که میذارید توی یخچال حتما نوشته باشید یا یه جای مخصوص بذارید که تربته، یا کامل نخورن چون فایده نداره و تربت هم نباید دفع بشه، کم کم بخورید خیلی بهتره. 7 روز پشت سر هم انشالله به امید خدا. من خودم دیروز 70 تا حمد خوندم فوت کردم، انشالله امشب هم باز دوباره 70 تا حمد میخونم بهش فوت میکنم تا فردا انشالله شما بطری بیارید و ما خدمتون بدیم.
صفحه 503 سوره مبارک احقاف آیات 7 تا 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل في حرج آل محمد.
نیت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه میکنیم محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی که همین الان این جلسه ما بر عرش خدا برگزار بشه تحت عنایت ویژه مادرمون و تجلیش رو انشالله هممون سر سفره حضرت زهرا ببینیم انشالله. صلوات بفرست. شیطان برای اینکه مردم رو از قرآن دور بکنه، مردم رو از خدا دور بکنه و یه کاری بکنه مردم دچار گرفتاری های لاینحل بشن، گره های کوری که هیچ کس نمیتونه باز بکنه، اومد در عرض قرآن یه فرهنگی، یه فکری، یه تفکری رو راه انداخت به اسم پوچگرایی. پوچگرایی چی هست؟ حالا اصطلاحاً یه اسمای جدیدی هم براش گذاشتن، نیهیلیسم یا ابزوردیسم یا همچین چیزایی. چیه قضیهش؟ این هست که همه این دنیا پوچه، بی هدفه و هیچی، هیچ خاصیتی نداره. ما یا باید خودکشی بکنیم یا اینکه اگرم زندگی میکنیم مثل کسی میمونه این زندگی ما که یه تخت سنگی رو هی با خودش میبره بالای کوه، اونجا ول میکنه میاد پایین، دوباره این کارو تکرار میکنه تا ابد. شیطان اومد گفتش که کی گفته آخرتی هست؟ شیطان اومد گفتش که کی گفته ما به قرآن و پیامبر و خدا نیاز داریم؟ سوره احقاف رو کرده به افرادی که بی دلیل از کلام خدا اعراض میکنن، بی دلیل، بدون حجت. اگه کسی بیاد ادعا کنه بگه اگه شما قرآن دارید، من یه کتاب آسمانی دیگری دارم با خدای دیگری که او برای من توصیف کرده که باید او رو بپرستم و بهشت و جهنم من با اون خداست، نه این خدایی که الان این پیامبر با این قرآن آورده، اگه شما کسی، یه همچین کسی رو سراغ دارید، اون وقت باید بیاد بشینه اینجا ببینیم که کدوم یکی راست میگن. اما کسی هست سراغ داشته باشه همچین چیزی رو؟ کسی تا حالا اومده غیر این پیامبرانی که از طرف خدا اومدن و کتاب آوردن ادعا کنه آره منم یه قرآن دارم عین همین، منم یه قرآن دارم که نجات میده، شفا توش هست. شما سوره حمد الان میخونی به مریض، مریض خوب میشه. یه چیز عینی و واقعیه، اعجاز داره. آیا کسی همچین کتابی آورده به شما نشون بده؟ اینایی که هی الکی خدا و پیغمبر رو رد میکنن، دین رو رد میکنن، میگن ما به هیچی اعتقاد نداریم، پوچگرایی تهش این میشه که من به هیچی اعتقاد ندارم، مذهبی در کار نیست، خدایی، پیغمبری، بهشت و جهنمی، هدفی در کار نیست. خدا اینجا تو دسته اول سوره احقاف به ما گفتش که کسانی که کفر میورزن به این قرآن و الذین کفروا اما انذروا معرضون، اعراض میکنن بدون اینکه دلیلی بیان، ایتونی به کتاب من غیر هادا او بدل، یعنی یه چیزی بیاری شبیه این کتاب باشه به واسطه اون، به استناد اون یه همچی حرفی بزنید. رو چه حساب میگید این دنیا هدف نداره؟ رو چه حساب دارید اعراض میکنید و دلیلی و حجتی برای اون اقامه نمی کنید؟ میگه من قبول ندارم. رو چه حساب آخه قبول نداری؟ چیو داری رد میکنی؟ با چه دلیلی؟ شما حرف بی دلیل رو اگر بپذیری، یعنی کسی بیاد خلاف این قرآن رو به شما بگه، شما بپذیری بدون دلیل، بدون حجت، چون این قرآن حجته. ما که الان داریم قرآن میخونیم روش میتونیم قسم بخوریم که خدا این حرف رو زده، حرف شخصی نیست. از کسی یاد نگرفتم، از که آدم غیر معصوم یاد نگرفتم که خودش هزار تا گرفتاری داره صبح تا شب نمیدونه باید چی کار بکنه. اون روانشناسی که مطب زده داره مردم مشاوره میده، خودش گرفتار زندگی شخصی خودش هست، خودش داره قرص میخوره، این میتونه منو راهنمایی کنه تو زندگیم باید چیکار بکنم؟ شما دلیل باید داشته باشی برای زندگیت، وگرنه ول معطلی، پوچگرا میشی، مثل یه گردویی که میشکنی توش هیچی نیست، حالت گرفته میشه، چقدر بده، کسی خوشش میاد؟ کسی پول میده بالاش؟ یعنی شما از قبل گردوها رو شکسته باشن، اونایی که پوک باشه رو جدا کرده باشن، بگن این پوکا رو انقدر میفروشیم، کسی هست با علم به این که این پوچه، این هیچی توش نیست، پول بده بالای این؟ خب یه همچین زندگی اگر پوچ باشه، اگه دلیل و حجت پشت سر اعمالش نباشه، چه ارزشی داره؟ شما هر لحظه هر جوری فکر میکنی، هر جوری عمل میکنی، باید براش دلیل داشته باشی. دلیل نداشته باشی میشه پوچ، میشه همین آدم کافری که بدون دلیل از قرآن نجات بخش خدا اعراض میکنه. مسائل مهمی رو میخوایم از سوره احقاف یاد بگیریم، اگه تکلیف ما با این قرآن روشن نباشه به درد ما نمیخوره. آیا من این قرآن رو پذیرفتم؟ آیا صف خودم رو از صف افراد کافر نادانی که بدون دلیل از این قرآن اعراض میکنن جدا کردم یا نه؟ این صحنه‌ای که ما امروز داریم میبینیم اینجا سر سفره امام حسین، که افراد خودشون با اختیار بلند شدن اومدن، روزه‌ای که توش قرآن گفته میشه، امید داریم که این پذیرش اولیه وجود داشته باشه. یعنی من اینجا اومدم که خدا با من حرف بزنه و به من بگه چجوری باید زندگی بکنم، این امید هست. حالا قرآن یاد گرفتیم، بعد این جلسه باید بریم شب تو زندگیمو پیادش بکنیم. نیاز داری به توسلی که بعد این قرآن تو همین جلسه میخوای بگیری. التماس امامت باید بکنی که حالا آقا جون من یاد گرفتم خدا چی گفت ولی سختم شد، حالا شما دستمو بگیرید بتونم. میگه و هنگامی که قرآن برای اونها تلاوت میشه، چه قرآنی؟ دلیل روشن. ما تا حالا همه این جلساتی که با هم بودیم قرآن خوندیم و شما اومدید گوش کردید، من از شما دارم سوال میکنم، مفهوم روشن بوده یا نبوده یا مبهم بوده؟ شما متوجه شدید خدا چی میخواد یا نه؟ هنوز شک داریم که خدا بالاخره چی میخواد. خدا میگه که ما آیه های روشنمونو برای اینها تلاوت میکنیم، اینا چی میگن؟ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. میان میشنن پای درس قرآن، قرآن به گوششون میرسه، میشنون حرف خدا رو، بعد میبینن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن، چون اجازه داره دیگه، دلو تکون میده، چون با فطرت شما هماهنگه. یعنی وقتی حق رو میگه خدا توی قرآن، شما از قبل تو فطرتت بلدی، میاد یاداوری میکنه، به خاطر همین میچسبه به جونت حرف خدا. خب اینا میان میبینن که فطرته داره بیدار میشه با این کلام، فطرتی که به زور خاموشش کردن، هی گفتن نه این دنیا پوچه، هرچی هست تو همین دنیاست، هرچی هست ما باید همه لذت ها رو تو همین دنیا بچشیم، میاد قرآن رو به گوشش میخوره، میبینه نه انگار داره یه اتفاقاتی تو دلش میفته، داره دلش میلرزه، سریع میگه که ببین اگرم داره تحت تاثیر قرار میده منو، به خاطر که داره سحرم میکنه، این سحر آشکاره. عوض این که بگه دلیل آشکاره، میگه چی؟ برای اینکه قبول نکنه، برای اینکه مقابله کنه، برای اینکه دشمنیشو به رخ بکشه، میگه سحر آشکار هست. بعد نکته جالبش اینجاست، اینو خوب گوش بدید، همین شیاطینی که مقابله میکنن با قرآن نجات بخش پر از معجزه شفا بخش و با تهمت دروغ سحر میخوان اونو از چشم مردم بندازن، خودشون برای این که اعوان و انصار جمع بکنن از سحر استفاده میکنن. جالبش اینجاست، یعنی خودشون چون این کاره هستن، تا میاد قرآن تأثیرشو بذاره، میگن یعنی گول نخورین، اگرم برفرض یه تأثیری دیدید این سحر بوده. حالا من از شما سوال میکنم، سحر میتونه شفا ایجاد کنه؟ شیطان اگر چیزی رو تزیین بده میتونه تو واقعیت اون چیز تأثیر بذاره یا فقط ظاهرش رو جلوه میده؟ ببین ظاهر سحر رو شیطان جلوه داده. یعنی چی؟ یعنی افراد میبینن که وقتی میرن سراغ جادو یه چیزایی رو میتونن تغییر بدن، اما آیا این ماندگاره؟ آیا رو دست خدا میتونن بلنشن؟ آیا پیامبر خدا رو میتونن نابود کنن با سحر؟ آیا قرآن رو تونستن با سحر از بین ببرن؟ بس معلوم میشه یه این امر واقعیه، اون یه امر دروغیه. چرا؟ چون شیطان مطمئن باشه با اون قسمی که خورده بود اگه میتونست با سحر قرآن از بین ببره تا حالا برده. پس معلوم میشه سحر چیزی نیست که بتونه حق رو از بین ببره، یه چیز واقعیه، چیزی نیست که ما ادعا بکنیم. همه عالم و آدم جمع شدن روز عاشورا حق رو از بین ببرن. حق از بین رفت؟ امام حسین از بین رفت؟ حضرت زینب از بین رفته؟ پس حق چیزی نیست که تو با تهمتت بتونی از بین ببری. الان بیان به شما تهمت ناروا بزنن، تهمت دروغ بزنن، تفاوتی در شخصیت شما ایجاد میشه؟ مقام شما تفاوت میکنه پیش خدا؟ با دروغ میتونه چیز رو عوض کنه؟ ام یقولون افترا، یا این که میگن محمد یا میگن که تو خودت از خودت در آوردی اینو، یعنی یا میگن سحره یا میگن تو خودت ساختی. قل ان افتریته، جواب خدا رو ببینید، پیامبرم برو بهشون اینجوری جواب بده، ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، اگر من اون رو از جلوی خودم ساخته بودم اون وقت سزاوار عذاب بودم و شما نمیتونستید در برابر خدا منو نجات بدید. پس حالا که خدا حامی من هست و من عذاب نمیشم و نمیتونن عالم آدم جمع بشن امام حسین رو از بین ببرن، معلوم میشه امام حسین چیه؟ حقه. مگه جمع نشدن حق رو، امام علی رو از بین ببرن؟ نتونستن. الحق و مع علی، علی و مع الحق و الحق و مع علی، چیزی نیست که بخواد کسی بتونه از بین ببره. خب اینجا دلیل آورد دیگه، گفت اگه دروغ بود من لایق عذاب بودم، خدا من عذاب میکرد. خب پس حالا که عذاب نمیکنه و هر لحظه داره آیه جدید نازل میشه، چون این آیه رو نتونستن عینشو بیارن، گفتن سحره، ما سحر چون بلد نیستیم نمیتونیم بیاریم. بعد دیدن نه به سحر نمیخوره، چون خود انسان میفهمه دیگه، کاملا واضحه این کجا شاخه شبیه سحره. دیدن نه به سحر نمیخوره، شفا میده، اعجاز داره، زنده میکنه دلها رو. برگشت کنم گفتن نه از خودش درست کرده. سحر میدونین منشأش چیه؟ ببینید وحی منشأش خداست، کلام خداست. سحر منشأش چیه؟ شیطانه. آفرین. اجنه. سحر منشأش اجنه است، یعنی انسان ها سحر رو نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن. اگر انسانی سحر یاد گرفته از کیا یاد گرفته؟ از اجنه یاد گرفته. آیه 102 سوره بقره هست، خدا گفت من دوتا فرشته فرستادم به اجنه و سلیمان، سحر رو یاد دادم برای امتحانشون. اجنه کافر شدن، سلیمان کافر نشد. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. امتحانشون چی بود؟ به مردم نباید سحر رو یاد بدید، امتحانشون این بود. اینا دقیقا رفتن چیکار کردن؟ دقیقا همین کار رو کردن. اجنه رفتن سحر رو به انسان ها یاد دادن. و کدوم بخش سحر رو بیشتر استفاده میکنن؟ ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یعنی برای به هم زدن بین زن و شوهرها از چی استفاده میکنن؟ از سحر استفاده میکنن. شما راهکار چیه برای یه همچین جریانی که خودش ظاهره از سحر استفاده میکنه برای زمین زدن حق و بیچاره کرده خیلی ها رو، وحشتناک شده الان، خیلی زیاد شده و یه چیزای عجیب غریبی بعضی موقع ما میشنویم که اصلا متحیر میمونیم خدایا اینا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا راهکار شما چی هست؟ به این شما اومدی پای درس قرآن نشستی؟ قرآنی که به جنگ جریان سحر رفته، به جنگ جریانی که خودش ساحره اما تهمت سحر به این قرآن میزنه. شما قرآن رو سحر میدونی؟ یا واقعی میدونی؟ چون سحر واقعی نیست. اون روزی که سحره اومدن سحر کردن، خوب گوش بدید، اون روزی که سحره فرعون اومدن سحر کردن در مقابل حضرت موسی علیه السلام، چی شد که بعدش ایمان آوردن؟ چون کاری که اونا انجام دادن سحر و اعیان الناس بود، یعنی تو چشم مردم تصرف کردن، چند تا ریسمان به هم بافتن اونجا تکون دادن، مردم فکر کردن اینا مارن. این تو دخالت توی چی کردن؟ توی چشم های مردم، یعنی از خطای دید استفاده کردن، چشم مردم رو سحر کردن. بعد که نوبت حضرت موسی شد چه اتفاقی افتاد؟ حضرت موسی عصاشو انداخت، اژدها شد، هرچی اینا ریسمون بافته بودن بلعید. اونجا سحر فرعون ایمان آوردن. چرا؟ چون فهمیدن این سحر نیست، چون خودشون این کاره بودن، فهمیدن که این اژدها شدن عصا نمیتونه سحر باشه، یه امر واقعیه. امور واقعی رو کی فقط میتونه انجام بده؟ خدا. شیاطین جز امور توهمی و امور موقت دنیایی دسترسی به هیچی نداره. همین سحرشون هم یه امر موقته. شما میتونی سحر رو باطل بکنی، اگه یه امر واقعی بود کسی نمیتونست باطلش بکنه. متوجه شدین؟ یعنی میتونی یه راهکاری داشته باشی از قرآن برای اینکه اون سحر به شما تأثیر نکنه. حالا باید چی کار بکنیم؟ بخونیم آیات رو. هو اعلم و به ما تفیزو نفی، خدا داناتر نسبت به اون کارهایی که شما انجام میدهید. کفا بهی شهیدم بینی و بینکم، برای من کافی هست خدا بین من و شما شاهد باشه. یعنی اصلا من پیامبر کاری ندارم، شماها قبول کنید حرفم و قبول نکنید، بیایید ایمان بیارید ایمان نیارید، دست از سحر بردارید بر ندارید، برای من پیامبر کفایت میکنه اینکه خدا شاهده بین من و شماست. خب پس اولین راهکار برای مقابله با جریان سحر اینه که شما در برابر جریان سحر انفعال نداشته باشی، یعنی نترسی، بگی من برام خدا کافیه، شما سحر میکنید من خدا رو دارم. سحر بالا دست خدا که نمیتونه بلند شه، که حریف عصای حضرت موسی نیست، چه برسه به اینکه بخواد بالا دست خدا بلند بشه. کسی که خدا رو داشته باشه و یقین به شهادت خدا داشته باشه، یعنی خدا داره میبینه و سلام، من برام مهم نیست، برید همه تون همه عالم شیاطین جمع بشن سحر بکنن تلسم ببندن، برای من فرقی نمیکنه. اولین راهکار توحیدی خدا برای مقابله با جریان سحر نترسیدن از سحره، درست شد؟ به محض اینکه شما از سحر و جادو بترسی، شیاطین اجازه پیدا میکنن ورود بکنن، نفوذ بکنن تو زندگیت و طلسم ببندن. چرا؟ چرا قانون توحید اجازه نمیده شما بترسی از غیر خدا؟ چون شرکه، چون شرکه. تنها کسی که لیاقت داره شما ازش خشیت داشته باشی، از مقامش بترسی، از قدرتش بترسی، کیه؟ خداست. قدرت شیطان قدرتی نیست که شما حق داشته باشی ازش بترسی. چرا؟ چون در برابر قدرتی که امام تو داره وضعی پشه نیست. مشکل ما چیه که از جادو میترسیم، از طلسم میترسیم؟ ها آفرین، اعتماد و ایمان به قدرت بی نهایت خدا نداریم. خدا قدرت بی نهایتش رو از طریق کی توی عالم جریان میده؟ امام زمان. شما شک داری امام حسین میتونه سحر رو باطل کنه؟ اومدن توی شاید طلاب بحشت گفتن که درمان تلس چی هست؟ بیچاره شدیم ما، هر جا رو نگاه میکنیم یه چیزی تو هر سراغ نگاه میکنیم اینیم یه چیزی بستن و انداختن و یه بند خدای بود که مثلا زیر تختش رو نگاه کرده بود چقدر نمیم برنج و گنده و نمیم چی ریختن دیگه، بعد چند تا چیزای مشکی کشیدن رو زمین، بعد این از اون روز دیگه نتونسته پیش شوهرش بخوابه، تلسم کردن دیگه. به محض اینکه شما بترسی از تلسم، راه ورود شیاطین رو باز کردی. پس نباید بترسی. اولین چیز کفا بهی شهیدم بینی و بینکم، این که خدای من شاهد حال من هست برای من کفایت میکنه. و هو الغفور الرحیم. چرا خدا کفایت میکنه؟ من به کس دیگه غیر خدا نیاز ندارم. چون خدا بسیار آمرزنده و مهربان در برابر مؤمنینشه. دیروز گفتیم خدا صفت عزیزش رو برای دشمنانش استفاده میکنه، صفت حکیم و علیم و غفور و رحیم رو برای مؤمنین استفاده میکنه. در برابر مؤمنین نمیگه من عزیزم پدرتو در میارم، هیچ وقت نمیگه. در برابر مؤمنینی که اعتماد به خدا کردن، گفتن کفا بهی شهیدم بینی و بینکم، من از همه شیاطین عالمم با هم باشن، من یه نفر تنها باشم ترسی ندارم. چرا؟ چون من با خدا هستم، چون خدا رو دارم. اون وقت اگه شما بتونی وایسی پای این حرفت، آیش میاد الان، اون وقت خدا در برابر شما آمرزنده و مهربانه. یعنی اگه غلط اضافه کردی، راه شیاطین باز شده، اون راه رو میبنده، دیگه نمیتونن دسترسی داشته باشن، چون گناهان باعث ورود، یعنی گیت ورود شیطانه. گناه گیت ورود شیطانه. شما فکر کن گیت بازرسی چجوری باز میکنم؟ میگن خب حالا تو بیا رد شو. شما چجوری اون در رو باز میکنی شیطان بیاد؟ با گناه. پس اگر در رو خودت باز کردی، عالمانه گناه کردی، چیزی که میدونستی خدا دوست نداره انجام دادی، یعنی خلاف این قرآن، مثل اون پوچگراهایی که هرچی قرآن خدا برشون میخونه میگه نه ما لازم نداریم قرآنو. اگه خودت کاری کردی، شیاطین وارد شدن، اون وقت نباید بگی چرا خدا به فریاد من نرسید. باز داره راهکار میده، میگه خب حالا اشتباه کردی، بیا من میبخشم، بیا دوباره تو بغل خودم، جای دیگه نرو. درمان تلسم رفتن پیش یه جادوگر دیگه نیست. این جریان شیطانیه، جریان سحر شیطانیه. شما با سحر اگر بری سحر رو باطل بکنی، دوباره یه گیت ورود گنده تری برای شیاطین باز کردی، چون رفتی طرفشون، چون براشون ارزش قائل شدی. یه ذره نباید برای شیاطین ارزش قائل بشی تو ذهنت، وگرنه راه ورود باز میکنن. اگه ارزش براشون قائل بشی، بری برای جادوی اینها آنتی جادو بگیری، یعنی چی؟ یعنی جادو رو بخوای با جادو باطل بکنی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت جوری وارد زندگیت میشن، بیچاره دنیا و آخرت میشی، هیچ راهی هم نداری برای نجات. چرا؟ چون تنها راه نجات دست خداست. عوض که بری در خونه خدا رو بزنی، رفتی در یه شیطان دیگری رو زدی، گفتی تو بیا تلسم اون یکی شیطان رو باطل کن، این راهشه؟ یه بنده خدای مادرزاد بچه ایشون مشکل کلیه داشت، چند ماهه بود، میگفت دیگه خسته شدم از بس این بچه کوچیک رو دکتر بردم، چندین بار برد زیارت امام رضا، این بچه خوب نشد. برگشت یه روز به من گفتش که من یه جا شنیدم یه کسی هست چاقو میزنه بدون اینکه خون بیاد، بدون اینکه درد بگیره و هر مریضی باشه خوب میشه. یه پول قلمبه هم میگرفت این شخص. گفت چی کار کنم؟ میخوام برم دیگه، خسته شدم. گفتم ببین، وقتی چاقو به وارد بدن آدم بشه، خون نیاد، درد نگیره، قطعا سحره، مطمئن باشید. یعنی چیز واقعی و طبیعی نیست، چون چاقو وقتی وارد بدن شما بشه باید خون بیاد، باید درد بگیره. درسته شما سیستم عصبی داری، رگ‌های خونی داری. خب وقتی این یه کاری میکنه که خون نمیاد، درد نمیگیره، این سحره. شما میخوای بری پیش شیطان بدی بچه تو خوب کنه؟ حالا اومدیم و خوب کرد، اون بچه میشه بچه شیطان، در خدمت شیطان قرار میگیره. سلامتی که در خدمت شیطان قرار بگیره بهتره یا مریضی که خدا داده و تو راضی هستی و شکرش میکنی؟ کدوم بهتره؟ کاش واقعی بگیم اینو، الهی آمین، باور دلمون باشه، نگیم به هر قیمتی شده فقط یه کاری کنید که من درد نکشم. بله شیطان هم ممکنه تو دنیا یه سری قدرت های کوچیکی داشته باشه، بتونه اعمال بکنه، بتونه درد رو موقتا از شما برداره، حتی ممکنه بتونه یه سری قدرت هایی به شما بده، میتونه این کار رو بکنه، اما خیلی محدود. مثلا چی؟ مثلا بیاد از پشت این دیوار خبر بیاره برات. حاضری به خاطر یه همچین چیزهای امام تو بفروشیم؟ ببین اینا فروختن دیگه، اینا فروختن، هر چی خدا گفت قبول نکردن، کار پیامبر خدا رو به جایی رسوندن که برگشت گفتش که همه تونم اگه قبول نکنید خدا برای من کافی هست. تو چه شرایطی پیامبر باید این حرفو بزنن؟ تو شرایطی که اکثریت قبول نکردن دیگه. وقتی اکثریت قبول بکنن که پیامبر فریاد نمیزنن کفا بهی شهیدن بینی و بینکم. شما به کسی میگی خدا شاهده که مقابلت باشه، دوستت به دوستت که نمیگی خدا رو شاهد میگیرم، میگی. پس معلوم میشه که اینا مقابل رسول ایستادن، یه جمعیتی که دلگرم قدرت شیاطین و سحر و اینجور برنامه هستن، فکر میکنن میتونن مقابله کنن با جریان حق الهی. حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم بیایم تو دامن خدا. گفت در برابر کسی که بیاد چیه؟ غفور و رحیمه، یعنی هم میبخشه هم مهربانی میکنه. خدا طاقت نداره تو سختی بکشی اگه مؤمن باشی. خدا عاشق مؤمنینه. چجوری باید مؤمن باشیم خدا عاشقمون بشه، ولمون نکنه، هر لحظه ما رو ببخشه، هر لحظه مهربانانه با ما رفتار بکنه؟ قراره با این آیات به همین برسیم. قل ما کن تو بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن. بگو که پیامبرم، بگو که من اولین پیامبر نیستم که شماها اینجوری جلوی من وایستدین. 124 هزار تا پیغمبر اومده، آخریش اینه. یعنی حرف جدید که نیاوردم، که همه حرفایی که دارم میزنم برای بشر آشناست، همه حرفشون همه بوده، منتها بشر چون نمیخواد بپذیره انکار میکنه. و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، و من نمیدونم که خدا میخواد با من و شما چی کار بکنه. یعنی اینجا خدا، اینجا پیامبر مأمور میشه از طرف خدا که شأن خدایی برای خودش قائل نباشه. کی خبر داره که آینده قرارش اتفاقی بیفته؟ خدا خبر داره. پیامبرم بیا به اینا یه جوری با اینا یه جوری حرف بزن که نرن شیاطین ول کنن باز بیان بچسبن به تو که حاجتهای دنیایشونو بدی، تلسمای دنیایشونو باطل کنی. تو سوره جن، من نمیدونم شماها بودید پای منبر گوش کردید صوتاشو یا نه، حتما سوره جن رو گوش بکنید، حتما فایلاش هست اونجا، مفصل توضیح دادیم، وقت نیست اینجا تکرار بکنیم. بعد از اینکه پیامبر حجت آورد برای اینها که جنگرایی راه رسیدن به خوشبختی نیست، هر کی میخواد عاقبت به خیر بشه، خوشبخت دنیا آخر باشه، باید از طریق امام به خدا برسه، از طریق وحی الهی باید دستورالعملشو دریافت بکنه. اینا برگشتن گفتن که خب باشه، پس بیا تلسمای ما رو باطل کن. ببخشید، قرار نیست من پیامبر خدا بشینم جای اون جنی که نعوذ بالله، چون هرچی حاجت داشتن میرفتن پیش هر جنه. میگفتن خب این دشمن ماست، نابودش کن. خب این مریضی رو از ما بردار. خب نمیدونم این فلان چیزی که میخواییم رو برای ما جور بکن، یا از آینده خبر بده، برفرض من فلان رشته قبول بشم، آیا این سعادت منه؟ هرچ کاریت که داشتن میرفتن دنبال اجنه. حالا به پیامبر میگه باشه، ما میایم به تو ایمان میاریم، ولی از این به بعد کارامونو تو باید بکنی. جالبه ها این روی کرد. و ما ادری ما یفعل و بیولا بکن. من که خیلی علم خاصی ندارم نسبت به اون چیزی که شماها از من میخواین. تو سوره جن گفته که من که مالک منفعت و ضرر شما نیستم، اون کسی که مالک شماست خداست. پیامبر طریق رسیدنه، پیامبر شفیعه، پیامبر باید بلد راهه. شما چجوری میخوای بری بالای کوه بلد راه با خودت میبری؟ خدا تو قله کوهه، بلد راه گذاشته برای اینکه ماها به قله کوه برسیم، از این گردنه ها بتونیم سالم عبور بکنیم. بلد راه کیه؟ پیامبر خداست. نقشه راه چیه؟ قرآن. اون وقت شما بیا اینجا قاطی بکنی به یکی خب بلد راه، من الان گشنم سیرم بکن. یعنی میره چی؟ دنبال اون حاجت هایی که خدا باید بده، دنبال اون چیزهایی که مربوط به خدای خداست. قاطی کرده جریانو، میاد مثلا سر سفره امام حسین، فقط دنیا میخواد از امام حسین، در صورتی که امام حسین بلد راه رسیدن به عشق. چجوری ما بعد عاشق خدا بشیم؟ اینجا باید بری التماس امام حسین بکنی، نه اینکه بری امام حسین هدر بدی مال قرضات، مال فلان برنامه. ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط از وحی که بهم شده تبعیت میکنم. یعنی من جز وحی اطلاعات دیگه ای ندارم. حالا وحی چیه؟ فقط این قرآن نیست. یعنی فکر نکنید مجموعه علوم و اطلاعاتی که پیامبر خدا داره محدود به قرآنه، نه، 70 تا بطن داره این قرآن، همه رو پیامبر خدا میدونه، با تفسیراش میدونه، با تعویلاش میدونه، با علومی که نیاز داره سبب اتصال بین آسمان ها و زمین بشه تا عرش خدا، چون در رفت آمده بین زمین و عرش خدا پیامبر خدا. تمام این علوم رو بر اینا همه از جنس وحیه. اما خارج از این که من وظیفه ندارم برای شما جور کنم. مثلا بیای بگی که خب اون همسایه پشت سر من چی داره میگه، بهم بگو. این کار پیامبر خداست. ولی جنا خیلی راحت از این کارا میکنن، خیلی راحت. و ما انا الا نذیر مبین. کار پیامبر خدا چیه؟ من نیستم مگر انذار دهنده ای آشکار. یعنی من اومدم شماها رو بترسونم که ببین اونجا پرتگاه سقوطه، اگه بری میافتی یا، و مواظبت باشم. داری این گردنه رو رد میکنی، دستتو بگیرم نیفتی پایین، چون تو ضعیفی، یه موقع پاتلیز میخوره میفتی، من دستتو بگیرم بکشم بالا، ولی لازمش اینه که پشت سر من بیای، عقب نمونی. شما از بلد راه عقب بمونی گمش بکنی، دیگه میخوای چیکار کنی؟ باید پاتو جایی بذاری که من پامو گذاشتم، وگرنه ممکنه درست نباشه، سقوط کنی، نابود کنی خودتو. بلد راه اینه، نقش پیامبر خدا اینه. حواست باشه، ببین اینجا آتیشه، نسوزی. این پیامبر اینجوریه وظیفش. و انذار دهنده آشکاره، یعنی فطرتت میفهمه داره درست میگه، پنهان نیست. وقتی پیامبر خدا با شما صحبت میکنه، الهی که امامو بیاد با ما حرف بزنه، قربونش برم، خدا اون روزو به ما بچشون. چون مطابق فطرتت باید حرف میزنه، 100% یقین میکنه که این حالا حرف درست. قل ارأیتم ان کان من عند الله. خیلی این آیه مظلومانه است، خوب گوش بدید. بگو به من خبر بدید اگر من این حرفی که دارم به شما میزنم واقعا از طرف خدا باشه. خب این قرآن که دارید انکارش میکنید، دارید ازش اعراض میکنید، واقعا حرف خدا بشه. و کفرتون بهی، و شماها بهش کفر بکنید. و شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی، یعنی یه نفر از این یهودیا که شماها خودتون اینا رو قبول ندارید، اینا همیشه با یهودیا دعوا داشتن، این مشرکین زمان پیامبر خدا، همیشه با هم جنگ داشتن. به خاطر همین یهودی ها دژهایی ساخته بودن، تو اونا زندگی میکردن، قلعه داشتن، چند تا قلعه، قلعه خیبر، قلعه نمیدونم چیزای دیگه. پیامبر خدا ببینه چقدر مظلوم در بین قوم خودش که فک فامیلای خودشن، 40 سال بین اینها زندگی کرده، همه به صفت امین میشناسن او رو، یه دونه بدی کسی ازش نیده، یه دونه دروغ تا حالا کسی ازش نیده، خودشون اموالشون رو میدادن دست این ببره، اینو قبول داشتن، میگفتن بقیه پول میخورن ولی این هیچ وقت نخورده تا حالا، این امینه. در میان قوم خودش پیامبر ما اینقدر مظلومه که میگه بیاید به من خبر بدید اگه واقعا این قرآن از طرف خدا باشه، اون وقت شماها بهش کف بکنید، اون یهودیه بیاد ایمان بیاره بهش. فآمنه واستکبرتم، اون بیاد ایمان بیاره، شماها استکبار بکنید، اون وقت حواستون باشه، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اون وقت ظلمی کردید که دیگه خدا هدایتتون نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی تو این کوهه، تو این گردنه ها اگه من پیامبر خدا رو ول بکنید گم میشید، دیگه خدا هدایتتون نمی کنه. خب شما فکر کن تو تاریکی، چون نور کیه؟ نور قرآن و اهل بیته، چیز دیگه نور نداره که، چراغ این راه قرآن و اهل بیته. شما فکر کن قرآن و اهل بیت رو نخوای بپذیری، تو تاریکی میمونی، توی یه گردنه یه صعب العبوری که بدون بلد راه و نور نمیتونی به جایی برسی، 100% همچین کسی عاقبتش چیه؟ هلاکت. خدا قوم ظالم رو هدایت نمی کنه. بترسیم از ظلم کردن به قرآن و اهل بیت، بترسیم. و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. حرف علکی میزنن چون دلیل درست و درمان ندارن که برای ایمان نیاوردنشون، گفتن کسانی که کفر ورزیدن. ببین حرف درست و حسابی زد، حرف حق زد، حرف حق جواب نداره، درسته؟ چون جواب نداره چرت و پرت تحویل میدن، در جواب میگن که ما نمیخوایم ایمان بیاریم، اگه این خوب بود این مؤمنینی که الان دور تو رو گرفتن از ما نسبت به این دین سبقت نمی گرفتن. یعنی ما دو مقابله داریم، نفوذ داریم، ما آدم حسابی هستیم، ما فلانی ها هستیم. بعد نگاه کردن دیدن یه مش آدم فقیر برده و اینجور چیزا به پیامبر ایمان آورده، گفتن که مسخره کردن، گفتن که اگه ایمان خوب بود اینا نمیمدن زودتر از ما ایمان بیارن، ما که آنچنان مثلا آدم های آنچنانی هستیم زودتر میمدیم ایمان میابردیم. مسخره کردن پیامبر خدا رو. و اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، و هنگامی که هدایت نشدن به قرآن پس به زودی میگوین این دروغی قدیمی است. یعنی چی؟ یعنی این یه دروغ قدیمی، همه پیامبر اومدن گفتن، اینم داره تکرار میکنه پناه بر خدا، اساطیر الاولین. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. خدا میگه که این کتاب کتاب جدیدی نیست، قبلش کتاب کی بوده؟ موسی بوده که پیشوا بوده، یعنی راه رو نشون میداده و مایه رحمت بوده برای مؤمنی. و این کتاب چی هست؟ و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. و این کتاب ادامه دهنده همون کتاب مصدقنه، یعنی داره تصدیق میکنه همون چیزایی که توی تورات اومده، به لسان عربی نازل شده، اون عبری بود این عربیه. چرا نازل شده؟ هدف از نزول این کتاب چیه؟ معلوم میشه تا اون موقع تورات تحریف نشده بوده، تحریف تورات بعد از اسلام اتفاق افتاده. میدونید چرا؟ چون یهودی ها به شدت منتظر ظهور منجی آخر بودن، تو کتاباشون صفات این شخص اومده بود، جایی که قرار بود ظهور بکنه اومده بود، به خاطر همین اومدن همون بین مکه و مدینه ساکن شدن، چون میدونستن از اونجا قرار ظهور بکنه و صفاتشو بلد بودن. خدا تو سوره بقره فرموده وقتی پیامبر ظهور کرد اینا مثل بچه هاشون او رو میشناختن، یعنی اینقدر یقین داشتن که این همون پیامبریه که تو کتابامون صفاتش اومده بود. ایمان نیاوردن. چرا؟ به کسی که یک اون منتظرش بودن ایمان نیاوردن. میدونید دلیلش چی بود؟ چی؟ آفرین، از بنی اسرائیل نبود، یهودی نبود. چون یهودی نبود، از بنی اسرائیل نبود، ایمان نیاوردن، نجات پرست بودن. چون نجات پرست بودن، تعصب روی نجاتشون داشتن، ایمان نیاوردن. این هم یه نکته بسیار مهمه تو یاری امام زمان علیه السلام. شما تعصب رو چیزی داشته باشی مانع یاریت میشه، حواست باشه. تعصب رو چیزی نباید داشته باشی. ما فلانی ها در درگاه امام حسین نداریم. اگه بیاد توی کار، ما رو از صف یاران امام حسین دور میکنه. هر چی میخوای ادعا داشته باشی به دردت نمیخوره. اخلاص نیاز داره این راه. حسینیه فلانی ها با حسینیه فلانی ها برای امام حسین فرقی نداره، این همه چی؟ تو سوره شورا چون مفصل گفتیم دیگه توضیح نمیدیم بیشتر. سوره شورا هم خدا روزیمون کرد اینجا گفتیم دیگه. مثل همه، ببین شامی که اونجا داره میده با شامی که اونجا داره میده، فاکتور قبولیش اخلاصشه، نه اسم و رسم اون حسینیه یا این حسینی. صاحب مجلس امام حسینی، تموم شد. هدر میره دیگه، هدر میره، هدر میره، هدر میره. ما داریم امام حسین رو، گوش بده، امام حسین کیه؟ بلد راه عشق دیگه، بلد راه عشق. یعنی شما اگه بری دنبال امام حسین عاشق خدا میشی. عاشق خدا بشی چی میشه؟ بهشت دنیا آخرت با امام حسینی، یار امام زمان میشی. بهشت دنیا آخرت گفتم، یعنی بعد ظهور و لیاقت پیدا میکنی بچشی و بمونی زندگی بکنی توش. کسی که دنبال امام حسین میره، برای امام حسین چی مهمه تو این هیئت ها؟ چی مهمه؟ فلان مدح کجا میخونه؟ این مهمه برای امام حسین؟ یا فلانجا کدوم سخنران سخنرانی میکنه؟ پیش نمازش کیه؟ بالای حسینی سردر نوشتن بانی کی هست؟ اینا برای امام حسین مهمه؟ من نمیدونم یه حرفی رو بزنم اینجا یا نه. خودتون دهن من رو باز کردید. هیئت امام حسین باید درش باز باشه. یعنی چی دعوت فلان دعوت فلان؟ هیئت امام حسین باید درش باز باشه، هر کی دوست داشت بیاد. ببینید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، با دلیل دارم حرف میزنم. بخوای تعصب داشته باشی عقب میمونی، وقتم نداریم. امشب امام زمان ظهور بکنه، باید آبرو داشته باشی پیش امام حسین تا ببرتت. اخلاص نداشته باشی به هیچ دردی نمیخوره. اینا تهش اینه که امام زمان میگن که اینو ببرید بهش جلو چشم نباشه، چون شیعه بوده دیگه، کار کرده برای امام حسین. اما اخلاص نداشته، اسم خودشو میخواسته ببره این ورانور بالا. در خونه امام حسین باید به روی همه باز باشه. اگر شما خونه امام حسین رو، ببین چرا اسمش حسینیه گذاشتی، تو خونت وقتی روزه میگیری بس فرق میکنه. حسینیه من به عمرم تا حالا ندیده بودم دعوتی باشه، خدا رو شاهد میگیرم به عمرم ندیده بودم جایی. من مبلغم، 20 ساله دارم این ور اون ور میرم. حالا بذارید من حرفم تموم بشه. اشکال نداره، شما خانومید، آقایونتون این کارو میکنن، برید بهشون بگید هدر نره این پتانسیل، هدر نره این نور، این انرژی که 100% فقط این میتونه ما رو در برابر شیاطین نجات بده. نور امام حسین فقط میتونه ما رو نجات بده. لطف بسیار بزرگی در حق شماها شده. تو شهری دارید زندگی میکنید، حسینیه زیاده، هر جایی اینطوری نیست، ولی چقدر آدم تأسف میخوره. داره این انرژی هدر میره، داره این انرژی هدر میره. میگه من پرسیدم، گفتم برای چی دعوتیه؟ گفتن که میخوان هزینه هاشون بالا. مگه هزینه شو شما میدین؟ مگه مال امام حسین نیستون؟ اگه شما شک دارید تو این که پولشو امام حسین میده، اصلا ندید قضا برای امام حسین، آبروتون میره، چون داری خودتو مالک روزه امام حسین میدونی. مالک روزه امام حسین امام حسین، نه من و شما، هممون خادمیم، هممون کاسلیس این درگاهیم. یا حسین، قانونهای خدا رو اگر نفهمیم عمر ما میره، تموم میشه، چون گفت عجل مسمى داره دیگه، تا ابد که قرار نیست شما وقت داشته باشی اینجا روزه بگیری برای امام حسین، یه زمانی رو فقط وقت داری. الان این شبا بساطش پهنه، تو رو خدا در هیئت‌ها رو باز بذارید همه بیان، دعوتی نکنید روزه امام حسین رو. میدونی اگه این کارو بکنی امام حسین مجبور میشه چیکار کنه؟ مجبور میشه اونم با تو دعوتی رفتار بکنه، نه اینکه هر وقت دلت خواست بتونی بری در خونش. عوضشو باید بپذیری. تو دعوتی کردی روزه امام حسینو، من خیلی شرمنده امام حسین شدم، یه بنده خدای به من گفت ما رو دعوت نکردن، خیلی دوست داشتیم بریم نرفتیم، چون اینا بعد از اینکه کسی بره دعوت نشده باشه پشت سرش حرف میزنن، میگن که بدون دعوت اومد. مگه مهمونی شخصیه؟ خدایا به ما رحم کن، عذاب نازل نشه به ما. حالا ای بابا یه صلوات بفرست. خب حالا اجازه بدید، وقت نداریم، اجازه بدید عزیزان من، اجازه بدید، گوش بدید. میخواد بلنگو بدم شما صحبت کن، اجازه بدید دیگه. عزیز من اجازه بدید من صحبت کنم، اجازه بدید شما. اگه قبول ندارید خب بگید که چشم میریم اصلاح میکنیم. اگه قبول دارید این سبک و سیره رو، برید برای امام حسین دلیل بیارید، برای ما نمیخواد دلیل بیارید، ما کسی نیستیم که، ما یه کنیزی هستیم اومدیم اینجا، داریم یه بلنگو دارم دستمون که حرف خدا رو به شما برسونه. من از خودم چیزی ندارم بگم، شما اگه دلیل دارید موجه حجت قرآنی به این کار دارید، آیش رو بیارید رو کنید برای امام حسین، چون قرار اون دنیای شما با این امام حسین معنی پیدا بکنه، ایشون باید شما رو شفاعت کنن، ما که کاری نیستیم، بابا ما دارید حرف میزنید. یا قبول دارید این حرفو، الحمدلله، برید انجام بدید، برید اخلاص داشته باشید تو هیئتاتون و شام دادناتون، که اونو میبره امام حسین، اونو حضرت زهرا میبره. مطمئن باشید دونه دونه اون چیزهایی که دارید، دونه دونه قنداش، دونه دونه اون ذره های چاییاش، اصلا هیچی هم ندید، فقط یه قند و چای بدید، بهتر از اینه که شام بدید ولی دعوتی باشه. باور کنید من با همه وجود میگم، قند و چای بدید، بذارید همه بیان، بذارید همه بیان از روزه امام حسین بهره ببرن، دلاشون بشکنه، گریه کنن، گناهاشون پاک بشه، امام زمان ظهور بکنه. با تو رو خدا با اخلاص روزه بگیرید برای امام حسین، نمیخواد هزار سال نمیخواد شامی بدید که دعوتی باشه، مردم محروم باشن از این که بیان روزه امام حسین شرکت بکنن. چرا؟ چون دونه دونه ما، خدا رو شاهد میگیرم، به لحظه های این روزه ها الان نیاز داریم برای اینکه بتونیم با جریان سحر شیاطین مقابله بکنیم، وگرنه دونه دونه همونو تلس میکنن، عقل و هوشمون رو از دست میدیم، میافتیم گوشه خونه یه مش آدم مریض روانی، به هیچ درد امام زمانم نمیخوریم. حالا هی برو شام بده، دعوت کن. تو حسینیه منظورمه ها، گفتم اگه تو خونه است بحثش فرق میکنه، چون ممکنه شما امکانات نداشته باشی همه رو دعوت کنی، ولی وقتی حسینی است، اسم امام حسین اون بالاست، حق نداری درشو ببندی رو کسی. ظلم در حق اهل بیته. مثل این میمونه که در حرم امام حسین رو ببندن بگن فقط کربلایی ها میتونن بیان. شما قبول میکنی اینو؟ امام حسین مال همه است. قوم و قبیله ای بکنی درگاه اهل بیت، یکی میشی مثل یهودیایی که به خاطر قوم و قبیله شون به پیامبر خدا ایمان نیاوردن. تعصبات رو بریزید دور تا دیر نشده. تعصبات رو بریزید دور. اصلا بیان همه این حسینی ها با هم جمع بشن، با هم شام بدن، چه اشکال داره؟ با هم قبل محرم و صفر بیان این چیزاشون، چی اسمشون، هیئت امناس چی اسمش، اونا کلیدداراشون، نمیدونم اینا، با هم بشینن جلسه بگیرن بگن آقا ما اینقدر پول میذاریم وسط، نیکابت مگه چند نفر آدم داره، نمیدونن چند نفر آدم هست، یه کار کنن آقا هر کسی بتونه یه روزه بره هر شب. بعضی ها چهار جا دعوت هم، بعضی ها هیچ جا دعوت نیستن. خیلی زشته، خیلی زشته واقعا. پناه میبریم به خدا از این که از این اشتباهات انجام بدیم. قرار شد حرف نزنید دیگه، قرار شد حرف نزنید، قرار شد حرف نزنید. همه پولی که جمع شد و بشینن بگن که خب ما اگه بخوایم هر شب به همه بدیم فقط چای بیسکویت میشه، چای بیسکویت بدید دو ماه، آبگوش ندید اصلا، ولی به همه بدید، هیچ کس نیاد، هیچ کس، اتفاقا همه میاد. حالا گوش بده، من نمیدونم دلیل این صحبت چی الان. من دلیل این صحبت رو نمیفهمم. بعد از جلسه برید با هر کی دوست دارید بشینید حرف بزنید. من اینجا نیومدم حرف شما رو بشنوم، اومدم حرف خدا رو به شما برسونم. شما هر جور میخواید قضاوت کنید بین خودتون و خدا، میخواید قبول کنید، میخواید قبول نکنید. ببین پیامبر 1400 سال پیش اعلام کرده هیچ کدومتونم ایمان نیارید خدا بر من کافی هست. نه خدا به ما نیاز داره، نه امام حسین به ما نیاز داره، نه امام زمان به ما نیاز داره، نه حضرت زهرا به ما نیاز داره. پس حواست باشه، بترس از اون روزی که اشتباه عمل بکنی، از این درگاه دورت بکنن، بندازنت بیرون. دیگه حرفی به فکر نکنم باقی مونده باشه. بریم فکر کنیم، بریم فکر کنیم. اگه کسی از به خاطر شام ندادن نمیاد، نیاد، خودش از دست داده دیگه، درسته؟ خودش از دست داده. ما می‌خوایم به زور شام مردم پای سفره امام حسین جمع بکنیم، پای روزه امام حسین جمع بکنیم. اون که عشق نیست، اون عشق نیست. کسی که عاشق، کاری نداره الان اینجا روزه از چی میدن، میاد شرکت میکنه که یار بشه برای امام زمان. شما به عمل کرده مردم کار نداشته باشین، اخلاص خودتون رو درست کنین. نوش جون هر کی که این حرفو فهمید. لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. این قرآن مایه انذار برای ظالمان هست، یعنی ظالمان رو میترسونه، و بشارت هست برای محسنین. محسنین کیا هستن؟ اهل احسانن. احسان یعنی چی؟ یعنی دادنهای بدون چشم داشت، دادنهای بدون لیست گرفتن، دادنهای بدون حساب کتاب کردن. چرا؟ چون حساب کتابش پیش خدا هست. برای این شخص کافیه، کفا بهی شهیدن بینی. خدا میبینه من چقدر دادم، چیکار کردم، با چه اخلاصی، با چه نیتی برام بسته. هر کی هر حرفی میخواد بزنه، هر کی هر کاری میخواد بکنه، این میشه اسمش محسن. و فدا میکنه ها، فدا میکنه. افرادی هستن یک سال کار میکنن برای اینکه برای محرم سفر پول داشته باشن، خرج امام حسین کنن، برای این کار میکنن. یکیشون شهید هادی ذوالفقاریه، روحش شاد باشه، ایشالا اسمش اومد تو این جلسه. ایشون طلبه بود، یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و ایشون طلبه بود، خب شهریه طلبگی خیلی زیاد نبود که بتونه هیئت داریشو بکنه، جوونا رو جمع میکرد توی هیئتشون و چند تا جوون بودن هیئت داشتن و عزاداری میکردن برای اهل بیت. میرفت شبا فلافل درست میکرد میفروخت که پول داشته باشه خرج چی بکنه؟ خرج هیئت بکنه. یه همچی آدمی لایق شهادت میشه؟ نه براش مهم بود اسمشو جایی میگم، نه براش مهم بود که الان خب من زحمت کشیدم پول در آوردم، آخ برای امام حسین کار میکنه پول در میاره، شما برو ببین دیگه بقیهش چیشی هست. نه اینکه حالا بیایید ما هم یه 50 تومانی بدیم، نه، از قبل برنامه داره برای یاری اهل بیت، سبک زندگیش رو سیستم یاری اهل بیته. ان الذين قالوا ربنا الله، اینجور آدم ها چجور آدم هایی هم؟ اجازه بدین یه لحظه. ان الذين قالوا ربنا الله، اینها کسانی هستن که گفتن پروردگار ما کی هست؟ خدا. ثم استقاموا، اینها بعدش چیکار کردن؟ استقامت کردن. یعنی چی؟ یعنی هر کی فوش داد، هر کی هر کاری کرد به من رفتی؟ استقامت تو این راه داشتن، ترس از این نداشتن که کی پشت سرشون چی میگه. استقامت یعنی این، استقامت توحیدی نه فقط جسمانی، استقامت روحی، استقامت ایمانی و اعتقادی و اعتماد به امام حسین. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پاداشی که خدا بهشون داد چی بود؟ نه ترسی دارن نه اندوهگین میشن. کم پاداشیه این؟ باشه فردا توضیحاتشو بدیم انشالله، امروز وقتمون رفت، زیاد صحبت کردید شماها، تقصیر شما بود وقتمون رفت. یه صلوات بفرستید. خدایش این چایی با همه چایی دنیا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اسم امام رو چیزی بیاد ماهیتش فرق میکنه. الهی یه روزی بیاد اسم امام حسین رو ماها بیاد. من امروز یاد اون روایتی افتادم که آقا فرموده بودن در حق سلمان، سلمان و منا اهل البیت، خیلی فرق میکنه، به خدا خیلی فرق میکنه که ما جزء این خانه باشیم یا اینکه یک کسی باشیم بیرون این خونه. حالا هر از چنگای یادمون بیفته بیایم یه گدایی بکنیم و بریم، خیلی فرق میکنه. گدا رو که تو خونه نگه نمیدارن، میگن چی میخوای؟ در خونه حاجتش رو روا میکنن، میگن خب بفرماییم، درسته؟ ولی کسی که جزء این خانه است کسی بیرونش میکنه؟ چون خونش اینجاست دیگه، درسته؟ بعد شما ببینید حضرت سلمان کسی هست که شب تشییع جنازه مادر اهل بیت، ناموس خدا امام حسن علیه السلام از طرف حضرت علی رفیعشون رو صدا کرد اومد. ببین هیچ کی لیاقت نداشت جزء این خونه باشه، کسی که ایرانی بود، اصلا سید نبود ایشون، نه خونش با این اهل بیت یکی بود، نه ژنتیکش، نه قوم و قبیلش، اما یکی از این اهل بیت شد. آقا جو ما هم یک ایرانی هستیم، خیلی دوست داریم یه روزی برسه بگی این جزء ماست، اشاره کنی قشنگ، اسم ببری، اسم منو بگی، بگی این جزء ماست. آقا من میخوام اون روز رو ببینم. حرف اخلاص شد، حرف روزه های خالصانه شد. آه یه امروز این جلسه ما رو خالصانه بنویس پیش خودت، نیت های ما رو تو بنویس، تو مدیریت کن، این ذهن ما هر جایی نره، برای خودت خالص باشه. آه جون ما حداقل به زبون میگیم، شما واقعیش رو بنویسید. آه جون این روزه فقط مال خودتون. Thank you. فقط مال خودتون، مال دل مادرتون. آقا میدینی چه فرقی داره؟ اون روزه که مال خودشون صاحب مجلسن تو اون روزه هستن خودشون. از دور نگاه نمی کنن. خودشون حضور دارن. خیلی فرق میکنه. این نیت خالصانه که کردی، حالا برو کربلا میخواییم سلام بدیم به امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. بچسب زریح شش گوشش سلام بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. پدری کن برا میخوام فرزندت باشم آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. مال یکی دو روزم نمیخوام داغا، مال یه ابد لازمه دارم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. السلام علیه حسین و علا علی ابن حسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین. اسم علی ابن حسین حسین دیگه داره امام حسین، غیر علی اکبر امام سجاده. امروز میخوایم زبان حال آقا رو ببینیم. سه روز بعد از عاشورا، اون لحظه ای که قبیله بنی اسد اومدن، یه مش روستایی بودن، اومدن دیدن این جنازه ها روی زمینه، خواستن دفن کنن، اما نمیدونستن کدوم جنازه مالکیه. آقا اینا که سر نداره، آقا اینا که تکیه تکیه است، ما از کجا بدونیم چجوری باید اینا رو دفن کنیم؟ یه وقت دیدن یه آقای آسمانی اومد، زمان دفن شهیدان و سید و شهداست. سه روز پیکرشان روی خاک کربلاست. بنی اسد متحیر شدند و درماندند میان این همه جسم بدون سر ماندند. سواری از طرف عرش بر زمین آمد برای دفن پدر، زین العابدین آمد. امام گفت که من وارث شهیدانم، نشانی همه را خوب خوب میدانم. روی تن شهدای سپاه افتادن، بنی اسد به آقا به راه افتادن. امام سجاد رو بیاید بهتون بگم کدوم جنازه مالکیه، کمکم کنید دفنشون کنید.
به روی خاک تنی همچنان پیامبر بود، تن نواده زهرا علی اکبر بود. امام گفت که این تن امام زاده ماست، علی عزیزترین عضو خانواده ماست. یکی از این شهدا ردی آشنا داره، میان هر دو کف دست خود حنا دارد. تن یتیم حسن روی خاک افتاده است، امام گفت که این عموزاده است. رسیده است به مقتل کنار عبدالله، و گریه کرد کنار مزار عبدالله. نشست است کنار یتیم های حسن، امام سینه زنی می کند به جای حسن. امام آمد و بالای قتلگاه رسید، آمده بگم کنه زمان دفن تن چاک چاک شاه رسید. بنی اسد پدرم در میان گودال است، تنش به زیر سم اسب رفته پامال است. هنوز داخل گودال نیزه و تیر است، چقدر روی تنش جای زخم شمشیر است. آخه هرکی هرچی داشت میزد، یکی نیزه میزد، یکی شمشیر میزد، یکی با سنگ میزن، حتی پیر مردم ها عصا میزدن. ای وای ای وای. بنی اسد پدرم تشنه کام جان میداد، چه سخت در وسط ازدحام جان میداد. حسین را ته گودال گیر آوردن، این نیزه ها و چیزای شکست و شمشیر شکست دار آقا زد کنار، برای دفن تن او حسیر آوردن. ای وای آقای غریبه، امام جسم پدر را درون قبر گذاشت. یه وقت دیدن امام سجاد اومده بیرون دنبال چیزی میگرده، گفتن آقا چی شده؟ آقا گریه میکرد، میگفت دنبال انگشتم، انگشت رو بردم. به هر سختی بود بدن بابا رو رو حسیر جمع کرد، اما دیدن آقا مستصل شده این با اون پا میکنه، گفتن آقا چی شده؟ گفتن آقا رسم صورت من یه تو رو زمین میذاره. امام رفت بیارد شهید آخر را، امام رفت بیارد علی اصغر را، گذاشت جسم علی را به روی جسم پدر، نوشت اسم علی را به روی اسم پدر. خلاصه داشت کنار شهید ها میمرد، تن تمامی اصحاب را به خاک سپرد. خورد، هنوز پیکر فرزند فاطمه مانده، تن برادر زینب بر القم مانده، کنار جسم عمو مشک آب افتاده، به روی خاک امید رو با افتاده، ترک ترک شده الماس را تکان ندهید، بنی اسد تن عباس را تکان ندهید، در القمه به عمویم هجوم آورده، نگاه کن چه به روز عموم آورده، خالصانه بگو فقط برای ظهورش، خدا میدونه چقدر آقامو چشمش به این روزه هاست، مردم بیان التماس کنم فقط ظهورشو بخواد، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. ببین این دست دیگه نباید خالی برگرد. العز جل الاکرم، خدای غفور رحیم، خودت گفتی میبخشی، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، بذار صدا درست برش خدا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج والعافية للناس، وجعلنا من خير عوانه وانصاره. بگیر امروز جای خودتو ثبت کن توی لشکر آقا امام زمان، وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن، وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن، واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. الهی از نور و برکات این جلسه برسه به روح همه اموات، اموات بانی محترم این مجلس، همه این جمع، اموات هممون تا حضرت آدم علیه السلام نیت بکن، کم نذار الهی، همشون بهرمند باشن، برامون دعا بکنن، انشالله ظهور مولامون رو جشن بگیریم. صلوات بفرست. حمد و سوره هم بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم.
صلى على محمد وآل محمد بعد فرجهم.